أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود، سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. در ادامه بحث‌های گذشته مقداری عرایضی تقدیم می‌داریم و چون شب شریف جمعه هست به محضر دعای کمیل تشرف پیدا می‌کنیم. در مورد آدی شریفه ادعونی استجب لکم یا مثل آیه سوره مبارکه بقره که اجیب و دعوت الداعی زاد آن فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی و امثال این آیات، لطائفی که در این آیات هست که قطعا دعا مستجاب است، علاوه از اون که در جلسه قبل عرض رسید باید دعا را که خواستن هست و طلب هست با خواسته های تعینی اشخاص از همدیگر تفکیک کرد که تضمین برای استجابت دعا مربوط به اصل خواستن و طلب است، اما اینکه این طلب و خواستن به چی تعلق بگیرد که خواسته های شخص را تشکیل می‌دهد، اونها را حرفی بر تضمین استجابت قطعی خواسته های تشخصی و تعینی نیست. ولذا دعا کننده ها به دو قسم و به دو صنف کسانی که انگیزه دعا کردنشون اون عجله طبیعی است که در متن اونها از باب خلق الانسان و عجولا گذاشته شد، این انگیزه باعث دعای اشخاص می شود که عجله می کنند در خواسته هایشون، زمان را در نظر نمی گیرند، اقتضاعات طبیعی ظهور غیب در عالم طبیعت را هم توجه نمی کنند بر اساس اون طبیعت عالم ماده زدگیشون عجله می کنند در خواستن، ولذا دلشون می خواد که سوالهایی که مطرح می کنند سریع جوابهای راحت الحلقومی را ببلعند، هضم کنند، زود به دست بیارند، سیر بشن. این است که اگر به خواسته های اونها احیانا جواب داده نشد زبان تعنت، بدگویی، اعتراضگونه و چه بسا چون که به شر و به سر روایات آیات در این باب نرسیدن اشکالاتی بر متن آیات قرآن یا روایات و امثال این هاست که معمولا بسیاری از کتاب‌های نوشته شده در این باب رو همین گونه اعتراضات پر کرد، در حالی که خبر ندارد که این همه اشکالاتی که طرح می‌کند این اشکالات زیر سر اون استعجال طبیعی است که بدون در نظر گرفتن اقتضاعات نشأه طبیعت و مرتبه زمان عجله می کند در خواستن. عجله در خواستن هم به ضرر گیرنده است، همین که چه بسا طبق نظم طبیعی نظام هستی و چینش حقیقت عالم چون نیست، ولذا به یک نحوی تصرف نابجا هم هست در چینش و برنامه های نظام هستی. با اینکه دعای شریفه به اینها میگوید که وقتی هم میخواهید بخوانید در این کلمه ادعونی، هم اصل دعا رو به ما که خواستن هست جنبه ایجابی کرد، وجوب نمود که حتما بخوانید، اهل طلب باشید، اهل خواستن باشید، هیچگاه بی تفاوت نباشید. همین که چه بخواهید رو هم فرمود ادعونی، مرا بخواهید، مرا بخواهید. ولذا در این آیه هم خواستن رو واجب کرد، هم از این که چی بخواهیم رو فرمود ادعونی. به تعبیر طلبگی ما این ادعو فعل امر است. با این که کلمه ادعونی فعل امر است، اگر ترکیب و حالت ادبیش رو بگیریم، ادعو فعل امر است چون جمع است، ضمیر انتم در اوست، یا اون واو جمعش یا واو ضمیرش بشه علامت فاعلیش. بخوانید شما کی را بخوانید؟ الان در متن یک کلمه هم اصل دعا کردن هست بخوانید، حتما هم بخوانید، هم اصل دعا کردن را با ایجاب مطرح کرد، حتما بخوانید، و همین که چی رو بخواهیدم مطرح کرد، من رو بخواهید. اون در جواب فرمود استجب لکن. ولذا وقتی دعا کننده بخواهد بگوید که مثلا به همین روال متعارفمون بار الها، که معمولا به کلمه اللهم ترجمهش بار الهاست یا خدای، شما به محض اینکه گفتی یا الله، حالا یا با اللهمه عربی یا با یا الله فارسی یا با بار الههای حالت ندا که اون الف آخرش حالت ندایی دارد، شما با این کارتون اصل دعا کردنتون محقق شد، اصل دعایتون محقق شد، بار الها. یا می فرمایید اللهم، این اللهم اصل دعا محقق است، یعنی یا الله، شما او رو خواستید، یعنی نداش کردید، از او رو به عنوان طلب کردید. حالا از اون به بعد می گویید اللهم اینی اسألو که مثلا چه اونا دیگه متعلقات دعای شماست. اصل دعای شما که فرمود ادعونی، مرا بخوانید، با کلمه یا اللهم چون جنبه خطابی است، ندایی است، وقتی او رو صدا میزنید، اونم امرتون هم امر استدعایی است نه امر استعلایی، چون امر مولا بر عبد امر استعلایی است، اما امر عبد به مولا امر استعلایی نیست، امر احتیاجی است، امر استغفاری است. ولذا شما با یا همین یا الله یا اللهم طلب و سؤالتون رو کردید، متعلق امر ادعونی که مرا بخواهید را هم فرمودید دیگر. تموم شد. با همین یا الله اون آیه پیاده شد. هم خونده اید، هم وجوب امر الهی رو اجرا کردید در این که او رو بخواهید و هم او رو هم خواستید. ولذا او در جواب میگوید بله استجیب، استجیب لکم، بله لبیک یا الله. حالا از اون به بعد، بعد از یا الله او لبیک گفت، یکی میگه خب حالا من که صدا زدم تو هم حاضر شدی، من فلان چیز رو میخواهم دیگه. از این به بعد متعلقات دعای شما شروع میشود. این دیگه برمیگرده به استعجال طبیعی شخص یا به کسی که از دیانت، به همون بیانی که در صنف دوم دیشب بررسید که جنبه احتیاط عقلی رو در پیش میگیرد، مواظبت میکنه که درست حرف بزند در مقام طلب. اینه که وقتی گفتی یا الله لبیک آمده، ادعونی استجب لکم محقق شد. اینجا در پایان اون نکته 61001 نکته استادمون فرمودن که حالا اگر ندا کردی و جواب دادند و پذیرفتند، چون اول ندا بکنید، وقتی ندا کردید ببینید نداتون رسید یا نه. درسته که از اون ور منعی نیست از این که هو سمیع البصیر است، اما یه وقتی ندا ندایی است که به یک تعبیری هنوز به گوش منادا نمیرسد، اینه که تازه ببینید ندایی که کردید ندا رسید نرسید، قبولتون کردن نکردن. اینه که در نکته 61 فرمود برو و به حقیقت بگو الهی آمدن. بالاخره انسان تا محضر مشرف نشود که از اون طرف میبینید که جوابی نیست، از اون طرف برای خواسته های او مسلم به جواب نیست. ببینید یا اللهی که گفتید ندا رسید یا نه، وقتی هم رسید ببینید پذیرفته شدید یا نه. این ندا اون ندایی هست که به حقیقت گفتی یا الله. اینی که فرمود اگر دیدی یا الله گفتی و جواب نشنیدی، یعنی دلت میبینی که نه، پس به حقیقت نگفته ای الله. اگر گفته باشی الله حتما استجب لکن به دنبال او هست. حالا اگر هم از او طرف آمده باشن بسیار خوب، صدا تو شنیدیم، بفرما فرمایشتون چیه؟ چند تا مرحله برای شما بیان میکنه، اگه اینجوری گفتن چی بگید، اگه اونجور گفتن چی بگید، اگه اونجور شد چی کار کنید، اگه گفتن بیرونش کنید چی بگید. بعد در پایان فرمود خب بسیار خوب، حالا همه اینها رو فرمودی، حرفت چیه، چی میخوایی؟ تازه اول کتل انسانه، از انسان میخوایی، حالا چی میخوایی از ما؟ تو گفتی یا الله، ما گفتیم بله، بفرمو. فرموشتون چیه؟ اینجاست که تازه فرمودن اگر میخواهید خواسته ای در این خواستنتون، در این دعا کردنتون، در این یا الله گفتنتون، اگر میخواهید خواسته ای مطرح بکنید، بهشون بفرمایید که ما شما رو میخواهیم، و همین جنابالی حق متعال میخواهم. تازه میرسید به اینجا. اینه که ادعونی استجب لکم، این مسئله خواستن رو مطرح کرد، حتما بخواهید رو هم مطرح کرد، چی رو بخواهید و خواستهتون هم چی باشد هم مطرح کرد. یعنی جمله ایست که تقریبا اول و آخر نکته هزار یک کلمه رو این جمله پر میکنه، اون نکته 61 رو یعنی اول و آخرش پر میشه. به حقیقت برو و بگو آمدم، در آخرم اگر فرض خواستی خواسته ای هم مطرح کنی بگو خودتو میخوام. اینطوری این ادعونی از تجب لکم، اینه که وحی میخواهد وقتی حرف بزند، ذات اقدس متعال میخواد حرف بزند. تازه چه عجب که در این آیه نفرمود ادعونا نستجب لکم، ما رو بخوانید که ما جوابتون رو بدیم، فرمود مرا بخوان. از اون ورم نگفت که وقتی مرا خوندی به دیگران میگویم جوابت رو بدن، میگن خودم جواب میدم. از تجب لکم، هم مرا بخواهید هم در مقام جواب من جوابتون رو میدم، چون غیر از منو صدا نزدید. شما اگر ملک را، فلک را، جبرائیل را، اسرائیل را، دیگران را، اسم شافی را، دیگران را صدا بزنید، با دیگران به درد شما برسن. اما وقتی مرا بخواهید من خودم با جوابتون رو بدم. ادعونی، فقط من رو بخواهید، استجب لکم. اون وقت اینها هست، اگر توان داری صبر کن، هرچه آمد صبر کن. ولذا خیلی ها داریم اینقدر از دستشون برای تصرفات بازه، اما در ادب معلا هیچ دست تصرف نسبت به اون چه که در محوطه تصرف اونهاست به اذن الله به اینها مملوک هایی که ماده کائنات باشد قدرت تصرف در او رو به اینها عطا کردن، در این ماده کائنات هم تصرف نمی کنه. ولذا هر چه هم می آید بیاید بیا. یکی از اون لطایف قضایای کربلا همینه، یکی از لطایفش اینه، هر چی آمد آقا هیچ استنکاف نکرد. کشت و کشتاره، نمیتونیم دعا کنیم. نه تنها دعا نمی کند که اینها برود یا برداشته شود، حتی میآیند به محضر آقا میگویند آقا ما آمدیم حل کنیم هم میفرماد نه. مگه آیه قرآن نخوندید؟ تلاوت قرآن نمی کنید؟ به اجنه فرمود مگه تلاوت قرآن ندارید شما؟ این آیه قرآن نخوندید؟ به ملائکت الله هم فرمود مگه شما این آیات قرآن نمی خونید؟ تلاوت نمی کنید آیات را؟ اون همه اصحاب پیشنهادهای گوناگون میدادن، مثل زهیر ابن غین، دیگران، که آقا همین الان هر آمده، تعدادشون اندکه، همین الان شمشیر برکشیم و از اونها چشم زهر بگیریم که دیگه نیروهای بعدیشون نیاد، هنوز ما محاصره نیستیم، میتونیم به تعبیری بزنیم در بریم. آفرمود نه، ابتدا به جنگ نمی کن. وایستاد محاصره ها تنگتر شد، با اینکه آقا میتونست از محاصره در بره، علی ظاهر میتونست هم با دعا کردن این قضایا رو حل کند. بله دم به دم یا الله میگوید، اما هرگز خواسته های تعینی را پیش نمیکشد. اینا دیگه ظرفیت وجودی یک شخص است که بتواند در چینش نظام هستی بر اساس علم به سر القدر اسرار نظام وجود رو مطالعه کند و ظرفیت خودش رو هم، استعداد رو بالا ببرد و تمام سختی های اون رو هم به جان طلب کند. ولذا میگه که نه الان اقدام میکنیم، نه دستم برمیاد اقدام میکنم، نه از اون قوه معجزاتم اقدام میکنم، نه از اون چه قدرت نفسانی خودم هست در تصرف بر اونها اقدام میکنم. همه امور رو میگذارد به حساب مجرای طبیعی نظام هستی، چون اون که چینش عالم به دست اوست بر اساس علم و حکمت و قدرت و اراده تام بذات، او مرید است و او علیم است و او رحمان است و او رحیم است و او صبار است و او هاکذا. شما چه کاری؟ ما هیچ کاری. اون ادب معلا به اینها اجازه هیچ امری نمیده، با اینکه اگه بخونم دعا بکنن دعاشونم مستجاب میشه، اگر بخواهند تغییر بدهند هم قابل تغییر است.
اما تغییر رو هم نمیخواهند. اصلا اونچنان گذاشته متن تکوینی و اون چینش طبیعی نظام هستی در متن واقع در عالم طبیعت هم پیاده بشه، چون بعضی از چیزها چینش تکوینی هست، میشه که اینها تا عالم مثال پیاده بشه، تا عالم عقل پیاده بشه، اما میشه انسان با یه کاری جلوی اونها رو در مقابل پیاده شدن تو نشأه طبیعت بگیره؟ اشکال نه، یعنی میشه، راه داره. اما اونی که ادب مع الله داره، میبینید هیچ کدوم از اینها رو وارد عمل نمیشه. اینا حالا هم فهمش دشواره، هم به لطایفش رسیدن سخته، هم بر اساس این عقل ناقصی هم که ما داریم یه دو تا چارتاهای این سویی رو یاد گرفته، میخواد حمل بار این علم کند، برای او سخته. یعنی اون که از این مرتبه عقل به فوق طور عقل راه پیدا کرده است، اینو براش دشوار نیست، بلکه متن طبیعت را، متن نظام هستی را، متن چینش را، اون رو اون طوری که هست فقط مشاهده میکنه. ولذا ادعونی رو داره، اما طلب به تعین خاص هم مقید نمیکنه. و در این موطنم به مرحله صبر و رضا میافتد تا اون چرا که چینش نظام هستی هست به وفق علم عنایه حق در متن واقع پیاده بشه، در مرتبه طبیعت هم در مرتبه زمان خودشون نشون بده، در طی زمان نشون بده، نشون یه قرار میکنه. ولذا وایستو از اول تا آخر. شاید الان ما ها مثلا دیدگاهی داشته باشیم که آقا ما یه چیزهای، یه اسلحه‌های ولو پنهانی هم هست درست بکنیم که اینا رو داشته باشیم که اگر یک روزی نیاز شد ما یه تسلطی بر علیه دشمن بتونیم پیدا کنیم. مثلا ما شاید تو این افکار هم الان هستیم، ما باید باشیم هم، چون خیلی طاقت نداریم که بخوایم وایستیم خیلی چیزها رو ببینیم. ولذا الان داریم خانم هامون رو هم آموزش میدیم که اگر روزی به ما حمله شد، حتی خانم ها هم بتونن اسلحه به دست بگیرن، به عملیات برن، حمله کنن. چه اما آقا جان در کربلای کارار نکرده، معلومه که خیلی ظرفیت زیاده، ظرفیت خیلی سنگینه. آقا حرف این حرفای عادی متعارف نیست. اون کسی که ببینه ظرفیت کربلا را، بچه ها دست او رو بگیرن، بابا ما رو به مدینه برگردون، ما رو تو بین دشمن میخوای تنها بگذاری؟ ما ناموسیم، ما محرم پیغمبریم، ما حریم خانه پیغمبر اکرمیم، پردگیان ناموس و عفت رسول الله هم. اما میبینید که نه، دست به هیچ کاری اصلا دست نمیزنن. چقدر آرمیدن، چقدر در اطمینانن، چقدر در طمأنینه نفسن. اینا زیر سر ناآرامی است، اطمینان درون نیست. اون ایمان سنگین در درون جا نکرده که آدم دست پاهایی میزنه که به هر نحوی هست از هر مهلکه‌ای بگریزد. اینا نیست. اون کسی که در توحید صمدی قرآنی قرار گرفت، هو آل فی دنوه، همه میگن بریم بالا. کجا بالا؟ او که خودش فرمود در عینی که عالی است در پایینه. یه عده میگن نه، همین پایین باشیم، بالا چرا بریم؟ فرمود و هو دانن فی علوه، او در عین حالی که پایین است بالاست. دیگری هم میگوید من کاری به بالا و پایین ندارم، من تو رو میبینم، من تو رو میخواهم، من چیکار به عالی دارم، چیکار به دانی دارم، اینها اسماست. اونی که بالاتر از اسم رو طلب میکند، خود او رو طلب میکند. ادعونی، مرو بخوا، مرو بخوا. وقتی منو خواستی، من تو میشوم، تو من میشوی. من تو میشوم، تو من میشوی. من عشقتهو، من قتلتهو، فقط عشقتو، او رو عاشقش میشم، کسی رو که عاشقش بشم میکشمش، وقتی بکشمش دیهش رو میدم که خودم دیهشم. خب اگر فرمود که من عشقتهو قتلتو، اگر فرمود من قتلتهو و عن دیتو، در قتل از باب تناسب بین حکم موضوع هم قاتل است و هم مقتول. او قاتل است، تو مقتولی، او رو میکشمش و اگه کشتی کشنده ای، بسیار خوب، کشندم دیهش رو میدم. چی دیه میدی؟ خودم دیهشم دیگه. اصلا آدم میبونه تو فهم این روایات، میبینی چی جور معانی غیبیه تنزل پیدا کرد، آمد در نشأه طبیعت در قالب الفاظ این سویی خودش رو نشون داد. آدم چه بیچاره میشه در فهم الفاظ. حالا درست از اسمای حسنای الهیه اسم قاتل نام برده نشد که به خدا بگیم یا قاتل، اما طبق این آیه میفرماد که من خودم اونها رو میکشم. قتل تو او، خودم او رو میکشمش. وقتی هم کشتمش خودم دیهش میشم. اون وقت اگر برویم بگیم حالا این روایت مربوط به شهدای میدان جنگ است، خدا عاشقشون شده، اینا رو در میدان جنگ کشت، خب این شهید در میدان جنگ در کجا کشته شد؟ تو شلمچه. کی او رو کشت؟ سرباز عراقی. سرباز عراقی او رو میکشد، بعد خدا میگه من او رو کشتمش، بعد دیهشو من میدم. پس خانواده شهدا هر چی میخوان در ازای خون شهیدانشون بگیرن باید برن فقط پیش خدا بگیرن. صدام دیگه کار نداشته باشید، چون اون کسی که عاشق شدم خودم میکشمشون. یا اگر شهدا رو جز مصادیق این روایت نمیخواید بگیرید، از او برم فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اونایی که در راه خدا کشته شده اند، فعل به صورت مجهول آمد، مقتول معلوم است، چون فعل مجهول آدم وقتی او رو میشنود دنبال مفعول میگرده، فاعل نمیگرده. وقتی میگن آقا کشته شده، کشته شده، شما میگید آقا کی کشته شده؟ وقتی میگن آقا کشتن، 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 میگید آقا کی کشت؟ وقتی فعل معلوم باشد شما دنبال فاعل میگردیم کی کشت. اما وقتی فعل مجهول است دیگه دنبال فاعل نمیگردید، دنبال مفعول میکردید. میگه آقا زده شده، زده شده، زده شده، میگن کی رو زدن؟ این مفعول میگردید. اما وقتی بگن آقا زدند، میگه آقا کی رو کی زد؟ اینجا دنبال فاعل میگرد. در مسئله قتلو فی سبیل الله این آیه آنچنان ما رو برده در شهید غرق کرد. فرمود گمان نکن اونایی که کشته شدن بیهوده کشته شدن مردن، ما رو برده دنبال مقتولین. که او رد گم کرد، قاتل کی بس؟ فعل رو مجهول آورد تا از آن دنبال مقتول و مفعول بگردند، نه دنبال فاعل. فاعل رو در جای دیگر مطرح کرد، فرمود فاعل خودمم، خودم اونا رو کشتم. درسته؟ ذیل آیه عند ربهم یرزقون نشون میدهد که فاعل در صدر آیه که خودش رو معلوم نامعلوم کرد، فعل رو به صورت مجهول آورد، خودشه. مبادا کسانی که کشته شدن در راه خدا رو مرده بپندارید، اینا زندگانن و در نزد ربشون روزی میخورن. خب چطور شد که یک عده مقتول شدن در راه خدا، بعد اینا در نزد رب روزی میخورن؟ کی اینها رو کشت که اون روزی ذیل آیه نصیبشون شد؟ همون که رزق میدهد، همون کشنده شد. خب علی‌الظاهر که میبینیم اینی که الان در میدان جنگ شهید شد که دست دشمن شهید شد، تیر دشمن رو خورده، خودی ها که نزدن. اگر از منده خودی میزد او رو میکشت، میگفتیم از طرف خدا زد او رو کشته. اینا دشمن زدن کشتن، قتلو فعل مجهول، ما رو دنبال مقتول فرستاد، مقتول در راه خدا کشته شد، این در ربهم، در راه خدا اگر کشته شد فرمود هر کسی عاشقش من شد خودم او رو میکشمش. اون وقت همونی که او رو کشت در آخر میفرماد خودم هم رزقشم میدم. اون اندیتهوی در اون روایت در این آیه، او در حقیقت روایت شر این آیاته، این آیه شد همون این در ربهم یرزقون. اون دیه حق متعال که به این آقا میدهد، اون دیه از ناحیه حق است، اندر رب است، اندیت است، حضور است، مراقبت است، در نزد اوست. حالا بسته به اینه که اینی که مقتول است تا چه اندازه اهل حضور و مراقبت باشه تا بتونه در مقام اندیت چه مقدار مرزوق باشد. اون اصل مرزوقیت رو در آیه زیلش تایید کرد، اما مقدار رزق را به اون مسئله اند ربهم اینها رو متوجهشون کرد. اینا مرزوقن، مرزوقن در نزد خودمون. اون وقت او روایت میگه آقا ما که کشتیمشون خودمون دیهشونیم، حالا بیا به دیت برس. بعد نفرمود دیه میدهیم به بازموندگانشون، در این آیه هم فرمود که خود اینها مرزوق اند ربهمن. در اون روایت هم فرمود وقتی میخوام دیه بدم من خودم دیه اویم، نه به بازمونده ها میدم. به بازمونده ها دیه مقتول نمیدن، دیه مقتول رو در راه عشق به خود مقتول میدن. از ناحیه کی به مقتول میدن؟ از ناحیه قاتل. حالا درسته از اسمای الهی قاتل نیست، اما وصف خدا طبق این روایت قتل و قاتل. کی رزق میدهد؟ خود او. به کی میدهد؟ به خود مرزو، نه به بازمانده های مرزو. بازمانده های مرزو کسانی هم که اگر در راه این مرزو رضایت داشتن به قتل او، اونو هم بهره میبره. اگر خدای ناکرده انکار داشتن این قتل و این قاتل و این مقتول و این رزق و این دیه را، اینا هم بی بهرن. ولذا این مقتول رسیده در سوره مبارک یاسین به بازمونده ها میگوید یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اون آیه با ذیل عند ربهم یرزقون این آیه رو با هم تفسیر میکنن. خودمون میشیم مال اون. این هست که فرمودن وقتی که میت رو غسل میدهید او رو بشوریدش تا محو در اسما و افعال و ذات حق متعالش کنید در سه مرتبه محو و تمس و محق. حالا اونها که شهدای در راه اویان در چه حالاتی به سر ببرن چه میدانیم؟ اون شهید حقیقی کیه که اینجوره؟ اینها ادعونی استجب لکمه، مصادیق ادعونی استجب لکم را هم در روایات و در آیات برای ما تبیین فرمودن که این مربوط به یک گوشه ای از این عرایض بود. چون میخوایم دعای کمیل بخونیم انشاءالله، یادی بکنم از حضرت آیت الله عسکری رحمت الله علیه و به خصوص از آیت الله مروی رحمت الله علیه که یکی از بزرگواران اهل معرفت بود آیت الله مروی و خیلی هم در وادی های معارف حقایق در لطایف عرفانی حتی در دستورها از کار سیر و سلوک ها هم دستی داشتن به لطف حق متعال. توفیقات خاصی رو در محضر مبارک حضرت آیت الله کشمیری رحمت الله علیه داشت آیت الله مروی. حالا با استاد بزرگوار ما هم مراوده های خصوصی داشتن که البته من از نحوه این مراوده ها به چه صورت را به جزئیات خبر ندارم، اما در این وادی خیلی با اینکه این همه سالیانی در مسند
مسائل حکومتی کشور ما هم بودن، مرحوم آیت الله مروی رحمت الله علیه به نظر من میتونه یکی از الگوهایی برای اجتماع ما باشه، برای جوانان ما، که میشه آدم از اول انقلاب هم تا الان، قبل از انقلاب تا حال، ایشون در مسائل انقلاب هم بودن، اما شما در این گیرودارها، فرازنشیبها، بگیر و ببندها، دشمنی و کینها میبینید اسم مروی تو اینها نیست. خب با این که تو دستگاه قضایی بودن، الا اخیرم که ظاهرم دادستان کل کشور بودن، دیگه اشتباه نمی کنم که ها. خب خیلی بعد یک کسی این همه مشغله های کاری، قطعا تو بخش قضا مشغله کاری انسان زیاده، اما در این حال خودسازی را هم در هیچ رتبه‌ای فراموش هم نکن. مراوده های خوبی داشتن با آیت الله کشمیری. آیت الله کشمیری یه بزرگواری بودن که به این راحتی هم به هیچ افرادی باج نمیدادن. حالا بخوام از آیت الله کشمیری چیزهایی که شنیدیم و از بزرگانمون به خاطرات داریم نقل کنیم. او خودش باز یک جلسه ای میشه. او خیلی اصلاً